بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج بعد القول فی کیفیت الاحرام، جلسه 710، چهارشنبه مورخه 17/6/95.
خب عرض کرده بودیم که در بحث کیفیت احرام و احکام او حضرت امام دو مطلب رو بیان میکنن. ما گفتیم باید سه مطلب اینجا بررسی بشه، که مطلب اول مقدماتی بود که بعضی از این مقدمات رو اختلافی بود، آیا واجبه یا مستحب. دیروز گفتیم وجوبم بعضی میگن وجوب وضعیه، یعنی اگر اخلال بشه احرام باطله و حج باطله. لذا گفتیم این مقدمات باید پیگیری بشه، بحث بشه نسبت به سه مورد. مورد اول توفیر و شعر بود که گفتیم دو طائفه روایت، یک طائفه روایات مانعه بود، یک طائفه روایات مجوزه. کلام در روایات مجوزه بود، دو روایت بود. رسیدیم به روایت دوم که روایت علی ابن جعفر است فی کتابی. اشاره کردیم دلالتش خوبه، مهم بحث سندی این روایت است که دیروز مطلبی رو از مدرسه نجف اشاره کردیم. صاحب جواهر می‌فرمایند روایت صحیح است، مدرسه نجف هم میگن کتاب علی ابن جعفر به طریق شیخ طوسی به دست صاحب وسائل رسیده. طریق شیخ طوسی به کتاب علی ابن جعفر معتبره، پس روایات کتاب علی ابن جعفر معتبر است. گفتیم چون این مسئله بسیار مهمه، در فقه هم آثاری داره، اینو فعلا بررسی کنیم، وضعیت کتاب علی ابن جعفر. لذا عرض میکنیم که نکاتی رو اینجا اشاره میکنیم که نتیجه این نکات کاربرد مهمی در رجال و فقه و حدیث خواهد داشت. نکته اول این که علی ابن جعفر از اصحاب بزرگ امام کاظم امام رضا علیه السلام و امام جواد صلوات الله و سلامه علیه است، از روات اقدم شیعه که در تثبیت امامت امام جواد علیه السلام نقش بسیار بارزی داشته است. علی ابن جعفر مطالب و سوالات زیادی رو از امام هفتم علیه السلام داشته است که اینها رو گردآوری کرده است. یکی از اعلام رجالی قم حفظه الله، شاگرد محقق داماد، می‌فرماین عبدالله ابن علی ابن جعفر سه تألیف داشته: کتاب المناسک، کتاب المسائل، کتاب الحلال والحرام. به نظر ما این بیان قابل قبول نیست و علی الظاهر علی ابن جعفر یک کتاب داشته است تحت عنوان کتاب المسائل. سوالاتی که حداقل در سه سفر حج و عمره و سفرهای دیگه در خدمت برادرشون امام کاظم بودن، سوالاتی از آقا مطرح کرده، این سوالات رو تدوین کرده است. کتاب المناسک که این محقق و صاحب ذریعه به علی ابن جعفر نسبت دادن، جهت نسبت برخی از نسخ فهرست شیخ طوسی که در این نسخ آمده است کتاب المناسک مسائل علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر، ولی در نسخ معتبره فهرست عبارت اینجور آمده: کتاب المسائل مسائل علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر، نه کتاب المناسک بعد و مسائل علی ابن جعفر که عملا میشه دو تا کتاب. نه خیر، کتاب المسائل یعنی کتاب سوالات و قید توضیحی میشه تو پرانتز کدوم سوالات؟ سوالات علی ابن جعفر از برادرش امام کاظم. لذا این که هم صاحب از ذریعه همین محقق میگن یک کتاب داشته علی ابن جعفر به عنوان کتاب المناسب، تنها مصدر بعضی از نسخ فهرست شیخ طوسی است که در نسخ دیگه اینجوره: کتاب المسائل مسائل علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر. کتاب الحلال والحرام هم ظاهرن همان کتاب مسائل است و لا غیر. وجهشم به طور خلاصه این است که به رجال نجاشی شرح حال علی ابن جعفر مراجعه کنید. نجاشی میگه علی ابن جعفر کتاب الحلال والحرام داره، که این کتابم هم مبوب داره ام غیر مبرر، نجاشی طریق شبین کتاب الحلال و الحرام نقل میکنه، هم به مبرر هم به غیر مبرر. این طریق همان طریق کتاب المسائل است و به یک مناسبت دیگه هم نجاشی در شرح حال اسماعیل ابن محمد ابن اسحاق میگه یروی عن عم ابیه علی ابن جعفر صاحب المسائل، که این قرائن زمینه میشه معلوم میشه کتاب الحلال و الحرام همون کتاب المسائله، جز اون نیست. این یک نکته که حالا بعدن به درد میخوره، اینجا نمیخوایم مبسوط، میخوایم زودتر بحث رو ببندیم دیگه. نکته دوم، بله نه طریق همونه، روایات همونه، حالا میگیم الان قرینه مطمئن نداریم، مثلا روایات همونه، طریق هم همونه. نکته دوم، خیلی جا اینجوریه دیگه. خب حالا از طریق ما این رو نمیگیم حتما طریق داره، ما میخواییم بگیم وقتی بررسی میکنیم، حالا میگیم تو نکته سوم روشن‌تر میشه این بحث. بذارید نکته دوم، از کتاب المسائل علی ابن جعفر دو نسخه موجود است الان. یک نسخه به روایت عبدالله ابن حسن است که از جدش علی ابن جعفر سؤالات او را از امام کاظم علیه السلام بازگو میکنه برای ما، و همه این سؤالات رو یا قصد وافری رو شمیری در جلد دوم قرب الاسناد خودش ذکر کرده است. خب اینجا تو پرانتزی نکته اشاره کنیم، یک بحث مهم اینجا این است که این روایاتی رو که شمیری به واسطه عبدالله ابن الحسن از علی ابن جعفر نقل میکنه، صدها روایت، آیا این روایات معتبر است یا معتبر نیست؟ مشکل همین است که عبدالله ابن حسن مجهول است و شخصا توثیق نداره. آیا از طرق دیگه میتوان اعتماد به این روایات رو ثابت کرد؟ ما این بحث رو قبلا به تفصیل بررسی کردیم. باز مرحوم محقق داماد به تبع ایشون بعضی از اعلام مکتب رجالی قم حفظه الله میفرمایند بله، ما مجموعه روایات قرب الاسناد رو که به واسطه عبدالله ابن الحسن هست حدودش از 500 خورده روایت اینا رو تصحیح میکنیم. ما این بحث رو بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم نخیر، اون مطالبی که گفته شده قابل اثبات نیست. حالا اگر یک اشاره اگه دارید آیه شما اشاره بکنید بناشو ببرید نگاه بکنید سریع که بعد بریم به بحث بعدی نسخه دوم برسیم.
بحث تاریخ 25-8-94 بحث حرمت خروج از مکه مولوی یا اشرافی، شما فهمیدید اشرافی چطور روایت کردیم روایت کرد قربانات عنوان معجزه رو در جلسه 27-8 هم در جلسه سند روایت رو نظام دادیم که در روایت کام عبدالله حسن نزبوله حالا از محفظ داماد این سر اشاره شده که ما میگیم چون در واقع هنگری حساب علی از دقیق دستش بوده ولی به خاطر تیمون و تبرک و اتصال به امام اومده از عبدالله حسن نرد کرده لذا روایتش باید مترد شده. یک کلیش اینه که این روایت مترد کنشه یک کم از عبدالله حسن شما در واقع جواب دادیم از این فرد به سر دلیل یکی اولا قبیله نداره که ایشون در دستش بوده چون در واقع اگر قربل اسناد بوده در قربل اسناد معلوم اینه که روایت با کمترین سند در باشه و اگر کتاب دستش بوده چرا اضافه بشه عبدالله حسن. دلیل دوم اینه که نجاشی از مسائلشون استفاده میشه که مسائل اتصال از این دفتر دو نسخه متفاوت داره، یکیش به نسخه یه نسخه معتبرش همین مدرسنش که توسط اندکی بوبکی به آوازه رسیده که قد تعریف میکنن مسائل برکنیه مدرسه از مدرسن، نسخه دیگر چند که از خیلیلی هست از طریق عبدالله بن حسن هست که سند رو ذکر کنن حدث الاحمد بن محمد بن یحیی قال حدثنا عبدالله بن جعفر قال حدثنا عبدالله بن حسن لذا وقتی میخوان نجاشی ذکر کنن از دو طریق از هر کتاب میکنن طریق مستقل میارن یعنی یک کتاب میارن و طریق معتبر همون مسائل معتبر هست. سومین دلیل هم فرمودیم که قرائن نظام شیخ کلینی شیخ کوسی و شیخ صدوق روایات عیسی بن علی بن جعفر را به طریق اندکی بوبکی معتبر میدانستند لذا از اون طریق بل کرده، اما روایت که از طریق عبدالله بن حسن بوده هیچ کدوم از این اعلام نقل نکرده لذا این باعث احتمال به روایت شد اتصال به اسناد نمیشه. خود عبدالله بن حسن هم فرمودی که خدمت شما ارز کنم که دلیل توضیح شما میری فرمودن که چون هنگری شیخ قربانی قمیدی من علما و قربانی بزرگ شیعه است و چند ده روایت از طریق عبدالله بن حسن نقل کرده اعتماد میکرده و این تو خودش ثقت نمی صقه از صقه در واقع ثقت نمی جواب دادی که وقتی برفت شما کنترل کلی رو قبول نمی صقه علامت مصفت بشه وقتی تعیین که مطمئن باشی که صقه از غیر صقه نقل نمیکنه در حال همین در کتاب قربل اسناد هنگری دها روایت هست و حدث نوحد که هو عکس مجلس نمیتونه لذا این دلیل هم خریده باشه که عبدالله بن حسن صقه
بسیار. پس تا اینجا نسخه اول از مسائل علی ابن جعفر که به روایت عبدالله ابن حسن است و در قرب الاسناد همیری آمده است فی نفسه قابل اعتماد نیست، یعنی ما نمیتونیم طریق معتبر بی روایات داشته باشیم. لذا اون چه مکتب قم بعضی از اعلام مکتب قم به خاطر حرفای استادشون محقق داماد اعتماد میکنن به نظر ما قابل قبول نیست. این یک نسخه از مسائل علی ابن جعفر. نسخه دوم که این نسخه در دست صاحب وسائل و علامه مجلسی بوده است و الی الان هم این نسخه وجود داره به روایت علی ابن حسن ابن علی ابن عمر ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب است از علی ابن جعفر، که این فرد هم توثیق نداره و سایر اسناد این نسخه هم ابی جعفر احمد ابن یزید ابن نضر خراسانی است، احمد ابن موسی ابن جعفر ابن عبدالعباس است که توثیق ندارد. دقت کنید بین این دو نسخه، یعنی نسخه قرب الاسناد به روایت حمیری کد عبدالله ابن الحسن است و نسخه مسائل علی ابن جعفر به نقل صاحب وسائل و علامه مجلسی، اختلافات فراوان هم هست. نسخه قرب الاسناد 533 روایت است، نسخه کتاب علی ابن جعفر به نقل صاحب وسائل 429 روایت است. سوال و جواب. قدر جامع بین این دو نسخه 250 روایته، یعنی در قرب الاسناد حمیری 283 روایت است که در نسخه بهار و صاحب وسائل نیست. در نسخه بهار و صاحب وسائل 179 روایته که در نسخه قرب الاسناد نیست. من جانب آخر ما میبینیم نه شیخ کلینی نه شیخ صدوق و نه شیخ طوسی روایات علی ابن جعفر رو که میخوان نقل کنن، نه به واسطه عبدالله ابن حسن نقل میکنن که واسطه در قرب الاسناده، نه به واسطه علی ابن حسن نقل میکنن که واسطه صاحب وسائل و مرحوم علامه مجلسی است، بلکه شیخ کلینی، شیخ طوسی، شیخ صدوق روایات علی ابن جعفر رو از طریق یا عمرکی بوفکی نقل میکنن یا از طریق موسی بن قاسم نقل میکنن که هر دو در کمال وثاقت هم. من جانب ناخر به کتب اربعه که مراجعه میشه میبینی روایاتی از سؤالات علی ابن جعفر از امام هفتم نقل میشه که نه در نسخه قرب الاسناد این روایات هست و نه در نسخه ای که در دست صاحب وسائل بوده است. نتیجه میگیریم شیخ طوسی طریق معتبر دار به علی ابن جعفر ولی از طریق عمرکی بوفکی است. شیخ کلینی ها کذا پس از دقت در اسناد ما به این نتیجه میرسیم روایاتی که از علی ابن جعفر به طریق عمرکی بوفکیست به طریق موسی بن قاسم است. این روایات هم بین علما مشهور بوده و هم این دو راوی در کمال وثاقت هم، اما روایاتی که از طریق عبدالله ابن الحسن در قرب الاسناد است از طریق علی ابن حسن در رسائل بحار است نه شوهرت و نقل متقدمین و اعتماد آنها بر این اساس بوده و نه این دو راوی توثیق دارند. طریقی هم که صاحب وسائل به کتاب نقل میکنه طریق وجاده است که اونم فیه تعملو الان دیگه جای ریزکاری ها و بحثاش نیست. لذا به نظر ما روایات علی ابن جعفر که از طریق عبدالله ابن حسن و علی ابن حسن است در وثاقت این دو هم تردید جدی است. نمیتوان به این روایات اعتماد کرد با این نگاه روایت محل بحث ما که در کتاب علی ابن جعفر به نقل صاحب وسائل است و واسطه علی ابن الحسن است این روایت از نظر سند قابل اعتماد نیست و تعبیر صاحب جواهر به صحیحه تعبیر مدرسه نجم و تلامذه ایشون به معتبره از این روایت قابل قبول نیست، پس این روایت سندم قابل اعتماد نمی باشد. از فعل ذلک ببینید چجوری میشه. بعد بیایید برای ما توضیح بدید، کلی عبور بقا که فایده نداره، بعد بیاید توضیح بدید، بگید آه اینجور تعویض سند میکنیم اینجوری. مرحوم آقای قوی مسیر راحت تری رو رفته، میگه صاحب رسائل طریق داره به کتاب علی ابن جعفر از شیخ طوسی، طریق شیخ طوسی هم به علی ابن جعفر معتبر است. ما میگیم اون طریقی که صاحب وسائل نقل میکنه به کتاب علی ابن جعفر طریق وجاده است که حالا توضیحی داره. و جالب اینه که وقتی تأمل میکنیم میبینیم روایاتی که مرحوم شیخ طوسی از علی ابن جعفر نقل میکنه به طریق عمرکی بوفکی است. به مشیخه به تهذیب نگاه کنیم، به طریق موسی بن قاسم است، نه به طریق علی ابن الحسن. معلوم میشه اینا دو تا کتاب هم یا دو تا نسخه یا یه روایات مختلف هم. علی ابن جعفر روایات علی ابن جعفر رو چند نفر بازگو کردن؟ یکی عمرکی بوفکی بازگو کرده است، ثقت و روایات کلینی هم نقل میکنه، شیخ هم نقل میکنه، شیخ صدوق هم نقل میکنه. یکی موسی بن قاسم روایت گری کرده روایات علی ابن جعفر رو، مشایخ ثلاثه نقل میکنن و بسیار خوب اینا هم ثقه هستن. اما دو نفر دیگه هم داریم که روایات علی ابن جعفر رو نقل میکنن، یکی عبدالله ابن حسن، یکی علی ابن حسن. خب وثاقتشون رو ثابت کنید، اصلا دلیل بر وثاقت اینا نداریم. باز اشاره میکنیم میشود به حکم بعضی قرائن استفاده کنیم اعتماد به برخی از این روایات رو، در هر دو نسخه باشه، هم همیری نقل کرده باشه، هم در کتاب علی ابن جعفری که صاحب وسائل نقل میکنه نقل کرده باشه، یعنی هم عبدالله ابن حسن نقل کرده، هم علی ابن حسن نقل کرده، قرائن دیگر این باشه ممکنه اعتماد کنیم. و الا به صرف این که عبدالله ابن حسن نقل کرده، همیری در قرب الاسناد آورده، محقق مکتب قم میگه پس معتبرم، چشما رو ببندیم. علی ابن حسن نقل کرده به نقل صاحب وسائل، مدرسه نجم بگه چشما رو ببندیم قبول کنیم، هیچ کدوم نمیشه بهش اعتماد کرد. با این توضیحاتی که اشاره شد که حالا حرفای دیگر این داره. از فعل ذلک کثرت غلط و تصحیح در نقل عبدالله ابن حسن که در قرب الاسناد آمده است مطلب قابل توجهی است، به حدی که صاحب معالم در منتقى الجمع که حدیث شناس قوی است، جلد سوم صفحه 176 عبارت شده، بعد مراجعه کنید، میگه قرب الاسناد به محمد ابن عبدالله الحمیری تتضمن روایت کتاب علی ابن جعفر الا ان الموجود فی نسخته سقیم جدا باعتراف کاتبها الشیخ محمد ابن ادریس العجلی و التعمیل علی ما فیه مشکل. روایاتی که قرب الاسناد نقل میکنه تصحیف داره. جالب روایات علی ابن حسن را مقارنه کنید با روایاتی که مشایخ ثلاثه از علی ابن جعفر نقل کردن، در یک محتوا اختلافات رو ببینید. خب اونا مادم به این نتیجه میرسه تصحیفاتی درش شده است. لذا به نظر ما روایاتی که از علی ابن جعفر از طریق عبدالله ابن حسن یا علی ابن حسن نقل شده است قابل اعتماد نمی باشد. حالا البته باز فضا رو باز میذاریم برای تحقیق، بالاخره نحن ابناء الدلیل نمیل و الیه حیط و یمیل، اگه بعدا آدم قرائنی پیدا کنه، اماراتی زم قرائن کنه به یک دیگری، نتیجه بعدی بگیره، اون بس آخره. ولی الان آدم وقتی دقت میکنه به این نتیجه میرسه. پس تا اینجا نتیجه این شد، برگردیم به اصل بحث. آیا توفیر الشرع لمن اراد الحج واجب است یا واجب نیست؟ یک طایفه از روایات مفادش این بود که توفیر الحج، توفیر الشرع لمن اراد الحج واجب است. محققین فرمودند طائفه دومی داریم که مفادش اینه توفیر و شعر واجب نیست، یه امر مستحبیست. دو تا روایت به عنوان طایفه مجوزه آوردن. یک روایت صحیحه اسماعیل ابن جابر بود، دیروز اشاره کردیم در دلالتش تأمله. روایت دوم روایت علی ابن جعفر است که دیروز گفتیم دلالتش خوبه، امروز اشاره کردیم سندن قابل مناقشه است. و پس باید چه کرد؟ دستمون از روایات مجوزه که دال بر رجحان و استحباب توفیر و شعر خالی است. روایات صحیحه میگه توفیر و شعر برای حاجی واجب است. من از آنه ما قائل به وجوب نیستیم، این بحث رو اجازه بدید روز شنبه انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.